أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين عنایت دارید که انسان بناست در این دنیا با نحوه ای از صفا و صمیمیت زندگی کنه تا این روحیه صفا و صمیمیتش هم دنیا رو براش گشوده بگرداند و هم در اون عالم گشوده‌ای که میره احساس تنگی و سختی نکنه. شما در روایاتتون دارید الحمدلله که جهنم تنگ برای اهلش، به همین جهت در جهنم رو میبندن چون تنگ، طرف میخواد بیا بیرون، ولی در بهشت نمبندن، اما هیچ کس هم نمیخواد بیا بیرون. چرا؟ خب برای اینکه این دنیا رو برای خودش تنگ کرده. چطور میشه دنیا برای انسان تنگ میشه؟ رابطه ها در صفا و صمیمیت نیست، تنگ میشه دنیا. خب حتماً میدونین که جهنم باطن همین دنیاست. بحثای دین، چه عقایدش چه اخلاقش، برای اینه که ما در دنیای گشوده ای زندگی کنیم. خب شما وقتی معتقد به توحید باشید که خدایی که همه جاست همه کار است، خیلی آدم گشوده میشه تا اینکه تصور کنید که مثلا یه آدمی مثل حال رئیس جمهور آمریکا هم با همون ثروتش این برای آدم بخواد تصمیم بگیره، آدم در تنگنا قرار میگیره. ولی خدا که در صحنه باشه، خدا گشوده است، انسان میتونه با خدایی که همه جاست راحت زندگی کنه، احساس تنگی نمی کنه. خب جز توحیدم که عقیده صحیحی نیست، توحید عقیده است. تو اخلاقم همینطوره. این نکته بسیار مهمی که در اخلاق باید بگویم بنیاد اخلاق است، همینه که انسانها رابطشون با هم رابطه گشوده باشه، وجه یمینی همدیگه رو ببینن. بالاخره آدم ها خطاهایی دارن، تنگ نظریایی دارن، ولی وجه یمینی دارن. شما این آیه را همتون میدونین که خداوند به حضرت موسی علیه السلام میگه برو سراغ فرعون و باهاش صحبت کن، اذهب الی فرعون انه طغا، آدم طغیانگریه، فقل حلک الا ان تزکا، اما بهش بگو میخوای پاک بشی از این که هستی. مرحوم مطهری رحمت الله علیه در تفسیر این آیه میفرمان چون یک بنیادی هر انسانی داره، حتی فرعون، که میشد رفت باش وارد گفتگو شد. درسته بعد خودش ضرر میکنه از این گفتگو بهره نمبره، ولی ما میشه بریم باش وارد گفتگو بشیم. اذهب الی فرعون، نفرمودم که آدم خوبیه و انه طغا، گردن کلفتی کرده است، اما فعل، اما برو بهش بگو میخوای خوب شی. این نشون میده که بنیاد اخلاق اینه که انسان ها نسبت به هم خوشبین باشن. خب تو دل این، حالا تمام دستوراتی که دین به شما میده به خصوص در مسائل اخلاقی، همینه که ما یه کاری کنیم اون وجه گشوده ما برای همدیگه گشوده بشه. یعنی فطرت، فرعون هم یه وجه گشوده‌ای داره، تو فطرت بهش میگم. حضرت صادق فرمودند فطرهم علی توحید، انسانها را بر اساس توحید سرشتن، توحیدم که به گشودگی کل دیگه. ببینید چقدر انسانها میتونن وسیع باشن. اخلاق میخواد به ما کمک کنه که وجه گشوده انسانها را از دست ندیم. من دلم نمیخواد توی این مقدمه بمونم، اما یادآوری میکنم یکی از جلسات رو که ببینید یه وقته که شما با شاهی روبرود که اصلا هیچ چی را برای انسان قائل نیست، خودش و خودخواهیش، اینجا عکس العمل شما به اعتبار خودخواهی اون خب نباید که کوتاه بیاد. خب این اصلا ارزش برای انسان ها قائل نیست. اینجاست که بله دین اجازه میدهد که مقابله باش بشه، اما این که روحیه کلی نیست، که روحیه کلی عکسشه، که ما فقط اونجایی که باید دفع مانع بکنیم شمشیر میکشیم. تو سیره پیامبر صلوات الله علیه و آله ببینین میمدن مانع و دفع میکردن. حاکم ایران مزاحم بود که پیامبر بیان با بشریت صحبت کنم. خب اینجا ما مقابله کرد، مقابله برای دفع است تا بشد ارتباط برقرار بشه. این که گاهی ما غفلت کردیم، ما تاریخی که باید مقابله می کردیم و سرایت دادیم به همه تاریخ و این مشکلی شد. ما یه زمانی در زمان صفویه به یه معنا با اهل سنت درگیر بودیم. خب همون جام حضرت امام در این کتاب کشف الاسرارشون می فرمان ما یادمون رفت که طوری با عثمانی درگیر شدیم که کلیت اسلام از دست رفت. یعنی این درسته اهل عثمانی ها خیلی تندی می کردن با شیعه، ولی همون جام امام می فرماند که یادمون رفت طوری درگیر شدیم که عملا دیدی دیگه اصلا از اسلام، از کلیت جهان اسلام نمون دیگه، تکه تکه شد. به اندازه‌ای که نباید به دنیای غرب و به پادشاه آلمان اینا و نامه شاه عباس به پادشاه آلمان و رفاقتایی که با برادران شرلی اینا داشتن، اینا ضرر برا ما داشت. برادران شرلی اومدن ایران، از تهران تا قزوین، پای تخت صفویه قزوین بود، تا قزوین برای اینا نمیدونم با احترام و اینا اشتباه میگم عکسش، مسلمانان به شدت اینا رو از تهران تا قزوین هی سخت بهشون میگرفتن، خود شاه عباس خیلی تحویلشون گرفت و ما مردمیمون اون روحی مردمی رو اینجا غفلت کردیم ازش، که باید ما با دوش اینقدر که اینا دشمن ما بودن، اهل سنت دشمن ما نبود با همه سختیایی که به ما گرفتن. تاکیدم رو اینجاست. حالا اونجا بالاخره سختیایی گرفته شد، ما هم سختیایی گرفتیم. تاکیدم اینجاست، ما الان دیگه تو اون تاریخ نیستیم. حالا مثالم اهل سنت صرفا نیست، اصلا بشریت یه جنسی دیگه شده است. یه زمانی شما این جنگای صلیبی را ببینید، پاپ سخنرانی کرد، چه سخنران آتشینی به ضد مسلمونا که اومدن به اصلا این اورشلیم و اینقدر کشتن که خداشون میگن تا زیر شکم اسبا از خون مسلمونا بود، زیر شکم اسباشون اینجور. خب اون یه فضا بود، علتش هم تحقیقات خوبی شده است که پاپ دید که اگه اینا رو نفرسه تو اون قسمت، تو خود داخل منطقای به اصطلاح پاپی اینا شورش میکنن. حالا من بحثش نمیخوام اینجا بکنم. اون خصومت یه نوع خصومت بود، یه نوع خصومت استعمارگرا دارند که استعمارگرا تو همون خصومت با ما برخورد کرده. ولی جهان بشری امروز از همونا متنفره، یعنی جهان بشری از اونا متنفر است. خب حالا ما توی همچی تاریخی داریم زندگی میکنیم. اونچه که روایاتی ما کمک ما میکنه رو این قسمت هست که ما این گشودگی نسبت به هم را نگذاریم از دست بره. دوباره تاکیدم رو اون وجه یمینیه، هم ما یه وجه یمینی داریم یه وجه شمالی داریم. وجه شمالی تنگ نظری و خشم بودنه، خوی مال دشمن باید باشه. یه وجه یمینی داریم، گشودگی، میمنت، گشودگی. انسان‌ها باید با وجه یمینیشون صحبت کنن با هم دیگه، هرچند که وجه شمالی هم داریم. ببینید حالا بنده یه وجه شمالی دارم، اصطلاحا هم میگم یارو اون رو سگیه یارو رو بالا نیار، اون رو سگیه یارو همون وجه شمالیشه. اما خب یه وجه یمینی هم داره دیگه، که بلد این دیگه یه صلوات بفرست. اون طرف که اومد از درباره معاویه یعنی شام شروع کرد به حضرت امام حسن توهین کردن، ولی حضرت اون وجه یمینیشو خطاب کردن که خب برادر اومدی خسته ای مسافری چی میخوای؟ طرف اصلا موند. ببینید چرا؟ برای اینکه هر کس یه وجه یمینی داره، الا این که عرض کردم معاند مطلق که اون دیگه به منافع مادی و شهوانیش فکر میکنه. تو این فضا ما دستورات اخلاقی را داریم. دستورات اخلاقی ما اینه که آدم‌ها را نگذارین در اون فضای گشوده و وجه یمینیشون مورد خطاب قرار نگیرن، از دست برن. من به شما نمونش مثلا شما فکر کنید الان مردم ما که به جمهوری اسلامی 99% روز جالب است تو این نظرخواهی مرینوز خیلی عجیبه، حالا بیش از 90%، یعنی همین این که میگم همین تو این ماه شده، یعنی تو بهمن ماه شده و بعد از این شلوغیا، و یعنی 90% ازشون پرسند شما میخواین بران براندازی نظام فکر میکنید یا در اصلاح نظام؟ 90% نمیشن نه در اصلاح نظام. بالاخره اشکال که هست که، اما خیلی حرفه. چرا این چراش خیلی برات مهمه؟ برای که نظام اسلامی وجه یمینی مردم آخرش در اسلامیتش مد نظر داره، چون نظام اسلامی است، اشکالا جای دیگه است. خب حالا اگه بگه نظام رو نمیخوام، خب اول با خودش مسئله دار میشه که پس چیا جاش بذارم. اینه که شما تعجب میکنید این همه تبلیغ میکنن، این همه سخ میکنن کار مردم را، زندگی مردم را از داخل و خارج، ولی بعد نظر خواهی میشه بیش از 90% 94% خورده بگن نه ما بر براندازی نظام و از بین رفتن نظام هیچ راضی نیستیم. خب این نکته است که ما ببینیم چقدر کار به عهدمونه که بیایم این وجه یمینی مردم رو روش بدیم. نظام اسلامی با مردم میمونه، با تانکاتوب که نمیمونه که، هر نظامی اینطوری است. ولی حالا اونا بعد میان با زور و زر، یه خود زور گفتنشون طولانی میکنه، آخرش هم که چی. تو این فضا همون بحث غیبتی که داشت بحثش رو ببینید، باز این آیه رو نگاه کنید، صفحه 401 آیه دوازده سوره حجرات است، مشهور است آیش. ببینید داره چی به شما میگه، به ما خطابش به ملت مسلم چیه؟ ولا تجسسو، تجسس رو خودتون معنی میکنی، یعنی تو کوچه کس، تو کوچه مردم نرید. خیلی تعبیر خوبیه ما تو فارس داریم. بابا چی کار داری تو کوچه شو میرید، چی کار داری دنبال میکنی مسائلشون رو؟ به ما چه؟ لا تجسس رو، بله، ولا یقتب، ولا یقتب بعضکم بعضا، همدیگه رو غیبت نکنید. بعضکم بعضا اصطلاح است، یعنی همدیگه رو غیبت نکنید، هم کاری به کار هم نداشته باشیم، هم که یه عیبی دیدی فلش کن، نه اینکه تو بگو اونم بگه، تو بگو اونم بگو. ولا یقتب بعضکم بعضا معنیش اینه دیگه. بعدم ادامه آیه رو که بلدین، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، داری گوشت برادرت هم میخوری، برادر کشیه، یعنی غیبت برادر کشی است. بعدم فرمود نمیخوای اما اینکه فکره تومو که آخر آیه است، یعنی بنیادت نمیخواد اما به پا توش نیفتی. تو مسئلهایی که ما راجع به غیبت تاکید میکنیم، یه نکته یا من دوباره هی تاکید میکنم، ببینین شما آینده دون رو تیره میکنید با غیبت. همه ما مال آینده ایم، اصلا انسان برای آیندهش زنده است، چه آینده دنیا چه آینده ابدی، مال آینده ایم، انسان به وسعت آیندهش انسان است. و حالا شما حساب کنین اگه ما غیبت کردیم، دو تا کدورت در آیندهمون ایجاد میشه، یکی این که خب میگم این که بعد است، اونم که بعد است، اینم که بعد است، پس آدم حس میکنه پس مردم که میخوان آینده باشن همه بدن، یعنی ادامه زندگی با مردم بعد بسیار کار سختی میشه. ثانیاً این دومیشه خوب دقت کنین، چقدر پیش اومده که شما یه بدی کردین و بعد دیگه ولش کرده. حالا اگه من این بدی شما رو بیام بگم به بقیه، حالا شما بعدن اون بدی را دارید یا ندارید؟ ندارید، اما من گفتم به بقیه، میدونی چی شد؟ دیگه نمیتونیم به هم نگاه کنیم، چون وای یه آدم به این خوبه، چی تو ما اینا رو پشت سرش گفتیم؟ یعنی خودتون نسبت به این که شرمنده شدید، این زندگی تاریک میشه. بعضی غیبت ها هم غیبت هایی نیست که آدم بره از خودش عذرخواهی کنه، که بقیه را نسبت به این بدبین کرده است. جاست که اینا را اگه تا اینا را نبینیم، گاهی جای غیبت را نمیدونیم. غیبت یه موضوع فردی صرف نیست، یک موضوع بسیار اجتماعی است. این پیامبر خدا صلوات الله علیه، اصلا روایت ببینید تو مدینه طوری این سخن رو میگن، راوی میگه که روزی آن حضرت خطبه ای خواند به گونه ای که زنان در خانه ها هم شنیدن، بلند قرا فرمودن ای گروهی که به زبان ایمان آورده اید، صفحه 402، و به دل مؤمن نشده اید، مسلمانان را غیبت مکنید و به عیب جویی آنها مپردازید، که هر که عیب جویی برادر خود کند، خداوند عیب او را ظاهر می سازد، تا آنجا که در اندرون خانه اش رسوایش می کند. ما رو اینا بحث حالا نمیتونیم بکنیم، چه نسبتی بین غیبت منه که میخوام بعدی طرف رو بگم، درون حد من ضایع میشم که در اندرون خونه من دیگه به عنوان یه آدمی که میخوام خوبی یا ما داشته باشم بد یا ما قایم کنم دیگه نمیشید. حالا اون بحثش جدا، ولی این که آدم بتونه متوجه باشد که آیندش خراب میشید، اینا که ما میتونیم بفهمیم به عمق این روایت، اگر نمیتونیم فعلا پی ببریم، آینده انسان همه انسان است، غیبت آینده انسان را خراب میکنه.
حالا این روایت رو باز حضرت ببینید، هر که به دنبال غیبت و کشف عیب برادر مؤمن خود برود، اول گامی که می نهد دوزخ است. چرا؟ برای که نسبتش با صفای با بقیهش از بین بود، تنگ شد. جهنم میگه تنگ نیست، یعنی وقتی ما رابطه گشودمون رو به هم دیگه نشون ندیم، من نشون بدم نه من واقعا در عمق جانم مسئلم غم شماست، مسئلم آینده شماست، شما منعکسن همینا نشون بدیم چی میشه؟ گشودگی. حالا عکسش غیبت، یعنی میخوایم طرف ها ضایع کنیم تو جامعه، تنگ کنیم، رابطه محبت و شفقت رو از بین ببریم. خب حضرت فرمان اولین قدمی که برداشت در این دنیا برد اون دنیا میره جهنم و خداوند عیب و بدی او را بر همگان آشکار میکنه. این روایت هم باز نگاه کنید خیلی عجیبی، آینده را از بین بردن تو این روایت ببینید. الغیبت حرام علی کل مسلم و انها لتأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. غیبت حرام است میفرمون، بعد فرمون همه حسناتت رو این غیبت میخورد، همینطور که آتش هیزوما میخوره. خب چی میشه آینده آدم؟ آینده آدم دیگه آینده پاکی نیست. خب حالا همینطور میره قیامت دیگه، با چه هویتی میره قیامت؟ با هویتی که هیچ حسنه ای نداشته باشه. مهم اینه که ببینیم چه بلای سر جامعمون میاریم با این. خیلی هوشیار باشیم، یعنی خودتون خدا رو شکر متوجه اید، ولی افق رو باز کنین جلو خودتون. اگه ما یه انسان مسلمی را ببینین، الغیبت و حرامون علا کل مسلم، حالا بعد میرسیم فاسق که غیبتش حرام نیست، مسلمونه قبول دارد کار خوبا اما بعضا نمی کنید، میگه اینو اگه غیبتش رو کردی عملا شما جامعه تو از اون آرامش ریختی به هم. و حالا ببینید چقدر این روایت کمکتون که روایت دارید صفحه 405 خیلی نکته تو این روایت از حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله. فرمان طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. همه بلدی ظاهرش هم اینه دیگه، خوشا به حال کسی که اینقدر مشغول عیب خودشه که اصلا گیر به کسی نمیده، معنیش اینه دیگه عن عیوب الناس. خب ظاهرش مشخصه که من میشنم حساب میکنم اینم تمام اشتباهی که این داره منم دارم، خب حالا باید گیر اینو گیر به این گیر بدم یا به خودم؟ خب معنیش ظاهرش نه دیگه، واقعا هم درسته، یعنی خیلی هوشیاری میخواد، واقعا پیش اومده است برای من که پیش اومده است، میگم نه اینا که میخوام برای طرف بگم برای خودم هم هست، پس عیب اون نیست. حالا یه وقت اسم میگم که خب مشکل است هنوز نتونستیم خودمون رو درست کنیم، اما دیگه پس نمیشه یقه اونا گرفت یقه خودمون رو ول کنیم، ولی باز حرف داره، یعنی تو برنامه برای خودت داری، خوشا به حال کسی که برنامه برای خودش داره برای رفع عیبش. ببینید تو بال من شغله عیبه، عیبش مشغولش کرده است که خب من این کارو که نکردم، این کارم که نکردم، این کارم که نکردم، یعنی برنامه هم کشیدن محاسبه نفس آدم میکشه. خب همین معناش که ما بشینیم ببینیم خب این ضعف کجا بود، چرا از صبح که بلند میشه آدم خب این کارو که باید میکرد نکرد، این کارم چی، این کوتاهی رو کرد، این به اصطلاح خطا رو کرد، اینا از آثار محاسبه نفس نمیخوام اینجا بگم که فوق العاده است، ولی لااقل
خوشا به حال کسی که برنامه دارد برای رفع عیباش. خب این دیگه گیر نمیده به بقیه. وقت به نظر شما ریشه بی‌حوصلگی ها کجاست؟ همش تو همینه که آدم مشغول رفع مشکلاتش نیست. چون وقت حوصله سر میره وقت همطور الکی خودش از بین میبره، روزمرگی میگیره. ولی وقت میره نه من این مسائلمه، مشغول ای باشه. خب حالا این مشغول ای باره میخواین چه کار کنی؟ یکی یکی آدم نه. مثلا من گاهی پرحرفم، خب عیبه؟ میگه آقا با ذکر جبران کن. با ذکر ذکرم یعنی پرحرفیه دیگه، اما پرحرفی که دل اومده وسط. عملا دل اگه بیاد وسط ترمز ترمز کشیده میشه، ترمز حرافی، کسرت و لفظ به اصطلاح. میبینم این عیبا دارم، یخت کینه دارم، خب یه جوری بلند میشم میرم عذرخواهی میکنم. میبینم تنگ نظرم، شغله و عیبه را دارم میگم، خب بلند میشیم یه جوری این تنگ نظریات چطوری حل باید کنم؟ با خدمت. اساسا به یکی از رفقای کارمنده عرض کردم، گفتم اتفاقا این دستورا رو دادن که تو کارمند خوبی باشی. میگفت که خب حالا من خوبه که یک سال استعفا بدم برم بشینم خوب شم. این وارونه کرده از کارا. اصلا ما تو برخوردا خوب میشیم، تو سخنرانی که مرمز من حرفی خوب میزنم، اما این که بلنشیم با هم دیگه رفت اومد نمیدونم کار کاسبی تو اینجا آدم معلوم میشه چقدر کار ازش میاد. این دستورات، این دستورات برای اینه که ما در عمل شکوفا بشیم. به همین جهت به پای یه وقت عکسش نشد که گفت آسیا بود ولی راه عمل را گم کرد، آرد را چرخ زد و گندم کرد. آخه باید آسیاب گندم آرد کنه، ما گاهی آرد گندم میکنیم. این که وارونش شدن است. ما اگر جامعه فرار کنیم، ارتباط نداشته باشیم، اونس نداشته باشیم، گشودگی را کجا میخوایم خرج کنیم؟ نه اون خوب نی. بحثی به نظرم این اندازه کافیست. این طرفش هم من بگم و بحثا تمام کنم. خب حالا غیبت مسئلهش چی بود؟ این که ما آقا امنیت رو از جامعه بگیریم. انسانها نسبت به هم راحت نباشند در زندگیشون. خب این نباید باشه. ولی گاهی یه چیزایی هست که اگه اتفاقا طرفا نگویم به بقیه که بابا این کارش خرابه، جامعه را خراب کردیم، ناراضی کردیم. پس به همون دلیل که غیبت ایجاد امنیت و صفا و صمیمیت بین افراد است، حالا اگه یه شرایطی بود که طرف میخواد کلا سر مردم بگذاره، دقلکار بدجنسه، خب باید به مردم بابا حواستون جمع این باشه، با این میخواد بیرزه به هم جامعه را. اصطلاحا میگن موارد جواز غیبت. حالا من چند تاشو میخونم، مثلا خیلی روایت خوبیه. ان لصاحب الحق مقالا 413، موارد که غیبت در اونها جا. ان لصاحب الحق مقالا، حقی داری باید بری ازش دفاع کنی، باید بگم آقای حاکم، آقای قاضی، این یارو پول ما رو خورده است. اینجا غیبتش است که بگم پول ما رو خورده است. نه دیگه، صاحب حقی، حرف داری باید حرف بزنی. روایت بعدی را ببین خیلی خوبه. لیل واجده یهل و ارده و عقوبته. سرپیچی آدم پولدار که پول بقیه را نمیده، داره و نمیده. خب بگم بابا این پول داره و نمیده با. لیل واجد، واجد یعنی دارا. یهل و ارده و عقوبته، عقوبتش حالا مال قاضی. ما باید برای ما حلال است که بگم بابا
این وضعش خوبه است، مال خوره، مال مردم خوره، اینجوری میشه دیگه، پول مردم رو هر چیز نمیده بدن اینکه نتونه بده. اینجاست که میفرماند که گاهی شما به دلیل همون که غیبت را نباید انجام بدیم، ما باید حواسمون باشید گاهی جا ندارد. مثلا داریم که خب همین شاهد گرفتن، میاد ما را میخواد شاهد بگیرد که حقی که ازش ضایع شده است، طرف حقش را خورده است رو، خب ما شاهد، خب ما باید بریم شهادت بدیم، اون اما غیبت است نمی کنیم. چه غیبت است؟ حق مردم ها تو وقت ضایع کردی، یه حقش خورده شده است، تو باید بری دفاع کنی از حقش. یعنی در واقع گاهی شهادت برای عدالت باید باشه. باز این سخن پیامبر، آیا پیامبر میفرمان آیا از ذکر فاجر خودداری میکنی تا مردم او را نشناسند؟ وی را به آنچه در اوست یاد کنی تا مردم از وی برحذر باشند. فاجر اینجا یعنی کسی که راحت زیر همه چی زده است. حالا میگن نه، اینا به مردم بگید ضرر نکنن مردم. خودم این روایت خیلی کمک میبینم تو این قضیه. صفحه 415، من القا جلباب الحیا من وجهه فلا غیبت له. کسی که خودش علنن حیا رو در اون دست که نخیم، آقا اونجا دزدی کردیم، اونجا عرق خوردیم، قایم هم نکرده، حالا هم نمیخواد بگه پشیمون شدیم یواش یکی، فرماد فلا غیبت له، غیبتش نیست، غیبت نکرده. وقت توی جمله کلی که اون جلسه هم اشاره کردم، لیس لفاسقین غیبه، برای فاسق یعنی کسی که از سبک و سلوک بندگی خدا در اومده است و عملا بندگی براش مهم نیست، بندگی براش مهم نیست، این غیبتش نیست. خب خودش علنا نماز نمیخونه، روزه نمیگیره علنا، خب حالا ما بگویم که بابا این روزه نمیگیره و نماز نمیخونه، میگن غیبت نیست. عکس خود باید حواسمون باشه دیگه. یه وقته که قایم میکنه و میخواد خودش هم مسلمون نشون بده و ضرری هم برای جامعه نداره، ما هم کاریش نداریم. اما یه وقت خودش علنی داره که اظهار میکنه فسق من العبودیه، بعد حالا ما هم بگم که بابا ما خودش گفت که من نه نماز بخونم نه روزه میگیرم، اینا میگن غیبت حساب نمیشه. بله، از امام میپرسن که خب حالا ما اومدیم و غیبت کردیم، نبایدم میکردیم، اونجایی که غیبت نباید میکردیم غیبت کردیم، چه کار کنیم؟ حضرت مفصل است روایتش، بلدم هستیم، عمده اون نکته است که درش هست که اگه میشه ازش حلالیت به طلب، بالاخره ما یک کاری غلطی کردیم. اما یه وقت همین هم دعوا میشه، نه نگو، اما براش استغفار کن. یه وقت اسم بابا یه همچی کار کنم، تازه قهر و ته شروع میشه. نه دیگه، عمده پس این شدا که ما باید غیبت نکنیم به خاطر حفظ جامعه، به خاطر حفظ مؤمنین، الا اونجایی که به جامعه و مؤمنین ضرر میرسه، خب مسئلهش معلومه جداست. نهایتش هم این که اومدیم و بالاخره حریمه یا که شکست یه نحوه غیبت کردیم، فرمودن با استغفار حل کنید. این روایت هم به نظرم خوبه، ما حالا بابش همطور سریع باز کنیم، خیلی وقت دونه نگیریم، در رابطه با اینه که خصوصیات خوبی را با افراد داشته باشیم. حضرت می فرمه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، می‌فرمان که در خبر است که هر یک از فرزندان آدم را همنشینانی چند از ملائکه هست،
که وقتی برادر مسلمان خود را به نیکی یاد کنم. خیلی خوبه با، گاهی ما زورمون میاره که بگم نه طرف آدم خوبیه با، میگه نه اگر که اینا به خوبی یاد کنی برای تو یه همنشینان ملائکه هست دیگه، فرشتگان گویند مثل این برای تو باد. یعنی همون خصوصیات خوبی که از اون نقل میگه بابا میشناسمش، آدم متدینیه، راستگوه است، متواضع است، با سواد. همین مثال حالا دمرو صبح بود این جلسه آقای از قدی آقای حسن چیه است رحیم پور، ایشون ساعت 7:30 تا 8:30 در شبکه 3 یک گفتگوی جمعی دارن نقد و بررسی، بنده گوش دادم. خب واقعا عالمانه سخن میگه، چی میگن طرفدارانه سخن نمیگه، خیلی هم راحت گفتم. همه حالا میشد انتقاد کرد به جمهوری اسلام، زندانش هم رفت کنه، یعنی زندانه میکنه. خب بله همینه، حالا من نمیخوام وارد، من دقت کردم، همیشه ارادت من به ایشون داشتم، ولی واقعا مسلط با رعایت حق، نه رعایت خط. و این خیلی برای ما ارزش داره که کسی برای خودش هیچ چیزی جز حق قائل نباشه. سوادش هم که الحمدلله، خب میدونید که قریب الاجتهاد است ایشون، یه طلبه با سواد خارج رفته است با اون خصوصیات علمی جهانی که داره. مثال میزنم، خب تعریفش اینا آدم بکنه کیف میکنه خود آدم که خوبا رو آدم تعریف کنه. اینجا حضرت میفرمان که ملائکه کنار شما هستن، اگه خوبا را خوبیشون بگین اون ملائکه میگن مثل این برای تو بود. وقت میدین که ملائکه هم قضیهشون کن فیکونه، با اگه بگن میشه. و هرگاه به بدی یاد کند گویند ای فرزند آدم که عیوب تو پوشیده است، مشغول خود باش و خدا را شکر کن که عیب تو پوشیده است. بله خوبی های آدم رو باید گفت، اما بدارم نباید مدحشون کرد. اینم خطرناکه با ما، در این که باید خوبا رو بگم ارادتم ببرزیم، بدارم بی خودی اگه مدح کردیم. این دو روایت رو میخونم و بحثا تمام میکنم. پیامبر میفرمه ان الله لا یغضب اذا مدح الفاسق، یکی فاسقه ما بگم خیلی خوبه، ممکن است بعضی کاراش هم خوب باشه، ولی خودش نباید مدح کرد. این فاسق، این کار شیطانم. اون روایت در این دیگه 999 تا حرفی حسابی زد، یه حرفی بد، اما اون حرف بده براش مهم بود. ما باید اون شیطانه، داستانش در این دیگه حضرت نوح داریم در روایت که شیطان اومد شروع کرد خیلی حرف حسابی زد، حضرت نوح عجب حرفای، بعد یا یادش اومد که خب این شیطان است، عدو مبینه، گفت نه برو پکارت بستا انکه رجیم، برو پکارت، برو گم شو. ندا اومد که نوح، 999 ده حرفاش درست بود، اما این 999 ده رو زد که اون یکی رو بزنه که تو بگوی نه اینم آدم حسابیه. اگه گفته بود آدم حسابیه دیگه نبی نبودیم. اگه بگوی 999 تا حرفاش خوبه سه یکیش بده است اما خودش هم بده، چی طور نیست. یخته دقت کردین چی شد؟ فاسق بده. اگه خیلی هم کار خوب بکنه کار خوباش خوبه اما خودش بده، بپاین مدح فاسق نکنی. بله این روایت از پیامبر ده، احس و تراب فی وجوه المدائین، خاک بپاشین تو صورت کسی که تعریف آدم بد داره میکنه. کلن به این راحتی ها نبودم تعریف بکنه، الا اونایی که واقعا اطمینان داره. تازه خوبی طرف رو گفتن غیر مدداهی است. مدداهی مثلا شما یه هم مثلا به فلانی بگو نه آقا شما خیلی خوب این الحمدلله همه شما رو دوست دارند و دشمنای شما هم خائنند و اینا نیم چسبه، یعنی این درست نیم، اما کار خوبش را به همه بگم. این است که کلن مدداهی به این معنا، مدداهی که داستانش دارین دیگه مفصلم از نمیخوام دیگه واردش بشم، بالاخره این قاعده که خاک بپاشین ابازر با کلوغ زد تو سر
اون یهودی که داشت عثمان رو تعریف میکرد، بعد گفت پیامبر گفته است، پیامبر گفته که تو چرا مدعی میکردی دیگه. این روحیه خیلی روحیه خوبیه که آدم مداهیگری به این معنای ما الان این واژه را تو جای دیگه به کار بریم، درسته این مداها که مداه اهل بیتن که درستن، خدا خدا انشاءالله به نور خودش توفیق فهم نتایج دستورات الهی را به ما عطا بفرماید. صلی الله علی محمد و آله.